کدوم به وظایف خودشون
هر برسه. کس به وظایف خودش عمل کنه، این سیستم اقتصادی میشه. در نتیجه تمام ذینفعان از جمله همین واسطه ها که دستشون درد نکنه کارشون انجام میدن. اما یه ایرادی هم واسطه ها داره. من بگم از
اجازه بدید آقای دکتر برمیگردیم دوباره خدمت شما. آقای دکتر پناهی، این موضوع راه حلاشو حالا اشاره کردن برای کشورهای همسایه چه اتفاقاتی افتاده، شما اگه راه حلی دارید، چون می‌خوایم یه ذره راه حل بپردازیم که بتونیم از زمان موجودمون استفاده کنیم. برگردیم
به عقب، چون یک استنباط ناقصی از این حوزه بعضی از همکارای ما دارن که اگر این اصلاح نشه این مباحث
میلیونی
پیش میاد و سردرگمی. واقعیت امر اینه که ما چالش های حوزه سلامت رو در دو بخش باید ببینیم. بخش اول سیاست گذاریه، بخش دوم اجرا. در حوزه سیاست گذاری دوستان پنج دستگاه با هم اختلاف داشتن: وزارت میراث، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، وزارت عرض کنم به حضور شما خارجه و اتاق بازرگانی. هر کدوم به نوعی خودشون رو زینف در حوزه هلث توریسم میدونستن. در سال 93 ما یه پیشنهادی دادیم به معاونت به اصطلاح ریاست جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی که شما این پنج دستگاه رو جمع کنید، تجمیع کنید و در نهایت خروجی این شد شورای راهبری گردشگری سلامت کشور.
درسته آقای دکتر، من عذرخواهی میکنم، من اجازه بفرمایید، من فقط چون پیامک آمده و شنوندگانمون سوال میکنن تصویری رو از کجا باید ببینن، من خدمتتون عرض بکنم رادیو گفتگو نقطه آی آر سایت رادیو گفتگوست، اونجا میتونید مراجعه کنید به صورت زنده ببینید و ایران صدا، برنامه کاربردی ایران صدا هم تو قسمت رادیو گفتگو تشریف ببرید، میتونید به صورت زنده ببینید. ببخشید.
پس اینکه ما متولی نداریم داریم، اینکه جایی به اصطلاح اینها باید به اصطلاح چکشکاری بشه، بحث بشه، سیاست گذاری بشه داریم. حداقل بنده 4 سال به عنوان اولین دبیر شورای راهبری گردشگری
چرا به نتیجه نرسید
فعالیت کردیم الان عرض میکنم.
ببینید ما چون زمان نداریم،
بله دو سه
کلمه خلاصه بفرمایید صحبتاتون نصف نمونه.
نتیجه گیری خروجی این دو سه کار بزرگ شده. اولا بخش آی پی دی را افتاده، 200 بیمارستان داریم که اینترنشنال پیشنت دپارتمنت
که مجوز گردشگری سلامت رو ویزاشو بتونن انجام
بدن.
بیمارستان
برای بیمارستان ما بالای 220 شرکت گردشگری سلامت مجوز دار داریم که اینا خروجی همین شورا بوده.
بله.
و اخیراً هم سال 1401 کمیته های راهبری گردشگری سلامت استان ها را افتاد، یعنی تمام استان ها، بنده به اصطلاح مسئول کمیته راهبری گردشگری استان تهران هستم و تمام متولیان این حوزه عضو این کمیته، یعنی دانشگاه های علوم پزشکی، نظام پزشکی و بقیه ساختارهای مرتبط. پس بنابراین معاون اقتصادی استاندار هم عضو این کمیته در استان هاست. بنابراین ساختار کلی شکل گرفته. منتها دو تا ایراد بزرگ در این فرایند وجود داره که اون سوال شما رو جواب میده. ایراد اول تغییرات سریع مدیریتی، به دلیل اینکه این ساختارها زیر نظر، یعنی اعضای اینها معاونان وزیر هستن، در تغییرات مدیریتی تا اینها بیان اولویت بندی بکنن که اولویتشون گردشگری سلامت یا وظایف ذاتی دستگاه‌های مرتبط با خودشون هست، معمولاً 2-3 سال میگذره و تا بیان سوار کار بشن متاسفانه تغییر مدیریت جدید و شرایط جدید.
و موضوع دوم؟
موضوع دوم اینه که ما در حوزه اجرا در بزرگترین در واقع معضل تحت عنوان بازاریابی و مارکتینگ گرفتار هستیم. ما ایران تنها کشوری در دنیا که برای بازاریابی هلث توریسم هیچ کار جدی نکرده، ولی به دلیل ساختارهای در واقع کهن تاریخی، به دلیل اشتراکات فرهنگی و به دلیل ظرفیت‌های مختلف مثل پایین بودن قیمت خدماتش و اینها، ما خوشبختانه مراجعات داریم و از کشورهای همسایه داریم، وگرنه ما بزرگترین مشکلمون در اجرا بحث بازاریابی و مارکتینگ و برندسازی هست و حالا در ریز قضایا هم به اصطلاح نبود تعرفه ها و بسته خدمت مشخص.
خیلی متشکرم. البته رئیس مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت گفته بودن تعرفه ها بر اساس نرخ دلار اعلام خواهد شد در ابتدای امسال که حالا اینم حالا امیدواریم که اون تفاوته خلاصه تفاوتی باشه که به سمت اون پزشک و در واقع عوامل درگیر بره از ریال به حالا ارز دیگری. خب آقای دکتر حدازاده، من میخوام که حضرت عالی در واقع فرمایشات پایانیتون رو بفرمایید و جنبندی نکاتی که فرمودید.
خواهش.
یک دقیقه.
اشاوزتون که ما از همینجا اعلام میکنیم، مرکز ما اعلام آمادگی میکنه برای جذب توریست سلامت در داخل، با توجه به اینی که ما در 63 تا کشور دفتر داریم و هم ایرانی هم که دلسوز این مملکت، ما در این راستا حالا به همه وزارتخونه این اعلام آمادگی میکنیم که کمکشون کنیم و هر کمکی از دست ما برمیاد در همین زمینه جذب توریست و در وهله اولش هم بحث های اقتصادیشون ما میتوانیم
در واقع هم برای هماهنگی هم اجرایمون
هم اجرا هر دور ما میتوانیم این کارو بکنیم و مایل هم هستیم، یعنی که دوست داریم در این زمینه
خیلی متشکر. ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر خداباش از اتالی هم جنبندی فرمایشاتتون.
بازاریابی، آموزش و توسعه زیرساخت‌ها و فرهنگ گردشگرپذیری هم حوزه گردشگری ما رو متحول میکنه و هم حوزه توریسم سلامت ما رو. من فکر میکنم یه اقدامی که میشه خیلی مؤثر انجام داد و این ظرفیت اندک باقی مونده رو پر کرد، تحصیل روادیده و تبو فهمیدن دکتر عزیز، بازاریابی و تبلیغات.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای دکتر پناهی حضرت عالی هم.
حالا ما با توجه به دو دهه تجربه من در این حوزه عرض میکنم مهمترین مشکلی که به نظر میرسه باید کلن تو حاکمیت این حوزه بهش توجه بشه، اولویت دادن به هلس توریسم هست. بالای 8 میلیارد دلار ظرفیت درآمدی کشور میتونه از این حوزه باشه و نکته بعدی بازاریابی هست. و عرض کنم به حضور شما که نکته سوم ساماندهی دلالان در قالب درست و عرض کنم به حضور شما که هدایت اونها در مسیر کمک به توسعه گردشگری سلامت کشور.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. از در واقع تشکر میکنم از کارشناسان میهمانان حاضر در برنامه، هر سه بزرگوار، آقای دکتر مجید حلاج‌زاده رئیس مرکز خدمات مشاور ایرانیان خارج از کشور، آقای دکتر محمد پناهی دبیر کمیته راهبردی گردشگری سلامت میراث فرهنگی استان تهران و آقای دکتر حمزه خدابخش استاد دانشگاه و کارشناس گردشگری سلامت، همچنین آقای دکتر مسائلی و خانم دکتر هاشمی که روی خط ارتباطیمون بودن و باهاشون در واقع گفتگو کردیم. موضوع در حد بذات برنامه گفتگو اقتصادی در مورد صحبت شد، ولی در مورد این موضوع حتما توی برنامه‌های دیگه هم ادامه خواهیم داد، چون موارد بسیار ریزی داره. تازه ما شروع کردیم سرشاخه‌ها رو شکافتن و حتما بهش خواهیم پرداخت و این موضوع رو پیش خواهیم برد. خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی کردید، تمامی شما شنوندگان و بینندگان برنامه گفتگوی اقتصادی. بعد از برنامه میتونید به پیام رسان بله مراجعه بکنین به آدرس @radiogoftegu و ببینید که خلاصه پاسخمون برندش کی هست. و تشکر میکنم از بهزاد محمودزاده عزیز تهیه کننده محترم برنامه، خانم مقدم هماهنگی، خانم سمانه محمودیان صدا بردار و آقای جزی عزیز مسئول تصویر برداری و همه شمایی که ما رو تا این ساعت دنبال کردید. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
عصر بخیر هموطنان عزیزم، آنچه شنیدید گفتگوی اقتصادی بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما کردیم. همچنان با نهایت ادب و احترام خدمت شما هستیم و امیدوارم فرصت همراهی با ادامه برنامه ها رو هم داشته باشید. راستی 30,000-35 رو هم به خاطر بسپارید و از این طریق پیام های پرمهرتون رو در قالب انتقاد پیشنهاد به ما برسونید. خوشحال میشیم که در برنامه سازی ها حتما از نظرات ارزشمند شما استفاده بشه، چرا که نظرات شما بسیار در جهت ارتقاء برنامه ها میتونه کمک کننده باشه و برای ما افتخاری که لحظه به لحظه هم نفس و همراه برنامه های مختلف از رادیو گفتگو هستید. خیلی ممنونم در این لحظه برنامه‌ای که تقدیمتون میکنیم عقیق هست که دعوت میکنم شنونده باشید.
عقیق. لیسانس شیمی بود و معلم قرآن، متولد 1358 شهرستان زنجان.
سکر مقدم هستم، متولد 1358، صادر از شهر زنجان. مدرک تحصیلیم مهندسی سیستم شیمی خوندم، تو جایگاه های مختلفی کار انجام دادم، تو خود بسیج و تو خود سازمان آتش نشانی به عنوان مربی عمومی آتش نشان داوطلب هستم. 10 ساله خدا رو شکر موفقم بودم که دو سه سالم تو یک از مدارس به عنوان معلم قرآن و معلم درس های دیگه بچه ها درس میدادم و تدریس خصوصی هم اکثرا داشتم، شیمی، فیزیک و ریاضی و اینا.
مادر بزرگ برایش حجاب را تفسیر کرده بود. با استفاده درست از چادر و دخترک علاقه‌مند شده بود به نوع پوشش مادر بزرگ.
ما چون خانوادمون تقریبا مذهبی هستن و مادرم و مادر بزرگم همشون چادری بودن، اقوام نزدیک اونم اکثرا چادری بودن و اینکه من الگوی اصلیم به خصوص توی برنامه‌های اعتقادیم مادر بزرگم خدا بیامرز بود و ایشون نماز و بقیه اعتقاداتو بهمون آموزش دادن. ببینید من قبل از اینکه صحبتی کنم با بچه ها حرفی بزنم سعی میکنم این چادر درسته از حضرت زهرا به من رسیده، ولی من قبل از اینکه بگم این چادر چیه چه جوریه، ولی من سعی میکنم، من به دوستای خودم هم میگم این چادر رو فقط صرف اینکه چادر سر کنم، حجاب داشته باشم کفایت نمیکنه. سعی میکنم تو رفتارم، تو کردارم یه جوری باشم، حالا نه اینکه از من الگو بگیرم، ولی اینکه چادر رو زیر سوال نبرم و اینکه حداقل اینکه احترام و حجب و حیای این چادری که دارم، معصومیتی که با این چادر به هم ایجاد میشه رو حداقل داشته باشم. بعد اینکه سعی میکنم با رفتار و کردار خودم به بچه‌ها توصیه کنم، بس بیشتر وقتا با بچه‌هایی که کار میکنم قرآنی یا توی پایگاهامون هستش که دارم کار انجام میدم، سعی میکنم با آیه و احادیثی که هستش باهاشون صحبت بشه و اون چادر رو واقعا به صورت این که یک مثالی هم هست که میگن کسی که چادر سر میکنه عین مرواریدی هستش که توی صدف قرار داره، چنین چیزی رو براشون نمود دارم و براشون توضیح میدم.
وقتی چادر میراث بهشتیان باشد، برمغان خواهد آورد دنیایی از احترام را در سبدی از مهربانی.
اصلا قرآن ما هم قبول نداره، خدای ما هم قبول نداره که منی که چادر سر میکنم آرایش کامل داشته باشم برم بیرون و 1000 تا نامحرم ببینه، اینم درست نیست. ولی خب میتونم مد روز بگردم، روسری خوب، چادر خوب، تمیز، اتو کشیده، کفش مناسب، لباس مناسب بپوشم، تو جمع دوستانمونم باشم، تو مجلس زنونه واقعا تیپ زنونه خوب تمیز شیک بزنم، وقتی که بیرون در میام ولی با حجاب کامل در میام بیرون و ترتمیز باشم.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
من اولین کاری کردم اون مدحی رو دانلود کردم. مدحی شهید گمنام بود. اون مدحی شاید خیلی چیزا رو به من فهموند.
شهید گمنام سلام، خوش اومدی مسافر من، خسته نباشی پهلوان.
اینکه میگه که خودم میدونم شرمنده یه پلاکتم، مدیون عشق فرزند بی‌پناهم.
پیام خاصی میتونم بدم؟ قابلی پیام دادن نیستیم، ولی اجر خدا لطف کرد، حالا لیاقت که نداریم ولی شهادت نصیب مو کرد. بنده از شهدای هستم که حتما یقی بی هزار بابا چستایی که ترویز بی هزار میکننده میگیرم اون دنیا، نه اون دنیا، از اون دنیا شده من
برمیگشتم نگاه کنم من دارم چیکار میکنم. اون بچه، اون فرزند شهید طعم پدر رو نچشیم که من الان راحت دست پدرم بگیرم تو خیابون راه. اصلا میگم اگر منو با این حجاب ببینه اصلا میگم آینه دقشم.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است. از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب، این جزء نعمت‌های الهی است.
چه کشیدن این همسران، چه کشیدن این مادران، فرزندان رو فرستادن جبه ها، بسیار از اونها شهید شدن، جانباز شدن و این اسوه های صبر و مقاومت مثل کوه استوار ایستادن.
چو دشمن دید ز دامانت، درخشش پاک جوانانت، شرار به چله آتش خشم، نشان زده پرده ایمانت. به بار تو غیرت ایرانت، منادی خون شهیدانت، جهاد تو در ره حفظ حجاب، سلاح شکستن شیطانت. حجابت متانت، نشان جلال و مقام، حجابت رضای شفیع روز قیام.
پیام اقتصاد.
یکی از مشکلات ناشی از فعالیت‌های غیر شفاف اقتصادی در سال‌های گذشته، حجم بالای فرار مالیاتی و خروج سرمایه از طریق کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بود. شاید مهمترین عامل چنین فضای غیر شفافی رشد 120% تعداد کارت‌های بازرگانی بود، به طوری که بر اساس آمارهای اعلامی اتاق بازرگانی ایران، تعداد کارت‌های بازرگانی کشور از ابتدای سال 1389 تا تیر ماه 1398 از 17500 فقره کارت به 38570 فقره کارت رسیده است. به عبارتی طی 10 سال تعداد کارت‌های بازرگانی کشور 2.2 برابر شده است. رشد 2.2 برابری یا 120% تعداد کارت‌های بازرگانی معتبر کشور طی 10 سال در حالی است که سال 1389 رشد تجارت بدون نفت ایران حدود 30% بوده و همین موضوع باعث شد تا وزارت صمت به طور جدی در این فرایند صدور کارت بازرگانی طی 3 سال گذشته ورود کند. البته یکی دیگر از مزایای نظارت جدی بر فرایند صدور کارت بازرگانی، نظارت بر رفتار حرفه‌ای در صادرات و قاعدتاً نمیشه از دارندگان این کارت‌های بازرگانی بیش از دو برابر شده که حجم بالایی از اونها هم اجاره داده شده، توقع رفتار حرفه‌ای صادراتی داشت و این روند به اعتبار صادراتی کشور نیز زیان وارد می‌کرد.
وقت بخیر هموطنان عزیزم، حالمون با حضور شما خوبه. شما شنونده رادیو گفتگو هستید، صدای اندیشه ها. امیدوارم که تندرست و برقرار باشید. اما در این لحظه بر ساحت خورشید رو تقدیم میکنیم.
در ساحت خورشید
جدیت کنیم که این معنا را درست بکنیم، دنبال این باشیم که اگر چنانچه متصدی امر دولتیم، دولتی باشیم که برای خدا کار بکنیم و برای خار خدا کردن اونیست که ببینیم خدا چی فرموده است، چی گفته است ما باید بکنیم. فرموده است که به مستمندان باید برسید، به ضعفا باید برسید، به مردم فقیر باید برسید، برای همه باید تهیه کنید. وقتی که بنا شد ما برای این جهت خدمت کردیم، این نصرت خداست. نصرت خدا نصرت بندگان خداست، نصرت دین خداست. وقتی ما نصرت کردیم بندگان خدا را برای خدا، برای اینکه اینها عیال الله هستند، ما اگر چنانچه در جبهه ها هم پیروز نشیم، اینجا پیروزیم. و اگر اینطور نشد، شکست خوردیم. از همین حالا در اوج پیروزی در شکست هستیم. اینجا در اوج و در حضیض شکست پیروز هستیم. میزان این است و ما باید این را در نظر بگیریم. در هیچ پیروزی به مقدار خارج از متعارف که مربوط به خدا نباشد غرور و خوشحالی پیدا نکنیم و در هیچ شکستی سرشکستگی نداریم، برای اینکه ما که نمیخواستیم خودمون یه چیزی بشیم که سرشکستگی بیاوریم. ما میخواستیم اطاعت امر خدا را بکنیم. خدا فرموده است برید دست ظالم را قطع کنید، ما میریم اون قدری که قدرت داریم دست ظالم را بتونیم قطع میکنیم. نتوانستیم، کار خودمون را انجام دادیم. به ما فرموده است که قاتلوهم، یا خداوند تعذیبشون میکند به دست شما، ما مقاتله میکنیم. اطاعت است، یعنی سربست و دربسته در اختیار او باید باشیم، اطاعت بکنیم. دنبال هر چی میریم اطاعت بکنیم. اگر موعظه میکنیم برای اطاعت خدا باشه و اگر موعظه میشنویم هم برای اطاعت خدا باشه. اگر جنگ میکنیم برای خدا باشه، اطاعت خدا باشه. و اگر صلح میکنیم اطاعت خدا. هر جا فرموده اون کارا بکنید، اون کارا میکنیم. هر جا فرموده این کارا بکنید، این کار رو میکنیم. اگر این طور شدیم که از خودمون یه چیزی مایه نگذاشتیم، هرچی هست از اوست، چیزی هم نداریم که مایه بگذاریم، خیال میکنیم چیزی داریم، هرچی هست از اوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین لورزاده هستم، اسمم رو زیاد شنید. سابق که برام شناسنامه گرفته بودن اسمم رو آقا حسین معمارزاده لور گفته بودن. من کونیکو یاماموره هستم. من باور کردم که سرنوشت آدما دست خودشون نیست، تقدیر جای دیگه می نویسن. این آقا همون فردیه که فرمانده شوشتری گفتن که از اینجا ببریم. کسی که رو زمین افتاده بود گفت من خیلی دارم میخواست آقای شوشتری رو ببینم، ولی سردار این طرفی نیومده بود. گفت اتفاقا همین کسی که اومد با تو صحبت کرد سردار شوشتری بود. نام یک مرد مثل یک خورشید می درخشه. متولد 1261 خورشیدیه. رئیس علی. سلام ما، سلام ما به کربلای ادحرت. اما انگار دست تقدیر او رو به این اتاق آورد. 27/11/57 سپاه قرنی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. خدا همونطور که آیه های خودش رو و اسم اعظمش خودش رو در میان قرآن خودش پنهان کرده، اولیا و مردمان خوبش هم در بین مردم پنهان کرده. صبح روز بعد حوالی ساعت 3:30 به وقت سحرگاه از شبکه 2 سیما، تهیه شده در گروه معارف اسلامی شبکه 2 سیما. هر سحر یک روایت.
لحظات شما به خیر باشه. امروز 29 فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی هست. روز ارتش جمهوری اسلامی ایران رو و همینطور نیروی زمینی رو گرامی می‌داریم. تبریک عرض می‌کنیم به این عزیزان و خانواده‌های گرامیشون. امیدوارم که همواره در اوج اقتدار باشند.
تجربه ارتش در دوران دفاع مقدس تجربه انصافاً افتخار آمیزی است. اینو بنده که از نزدیک شاهد بودم دارم به شما میگم. شما خیلیاتون جوانید و اون دوران رو درک نکردید، یا تو ارتش نبودید، بعضی تو متولد نشده بودید. ما خب از نزدیک میدیدیم ارتش نقشای خوبی ایفا کرد و جلوه های خوبی نشان داد. حالا غیر از نقش ایفا کردن در زمینه نبرد و رزم و کارهای جنگی، یک چیزهای شیرینی از خود نشان داد. یعنی مثلا باز از باب مثال اگر عرض کنم، افرادی از ارتش نشون دادن که در یک سطوح بالای معنوی و اخلاقی قرار دارن. اینا عملا نشان دادن. خب در مقام حرف هممون حرف میزنیم. بنده هم که از خدا و قیامت و بهشت و جهنم این همه میگم، باید در هنگام حادثه بنده رو امتحان کرد، تجربه کرد، دید چقدر واقعا از خدا میترسم، چقدر ملاحظه میکنم، چقدر از جهنم. اینه دیگه، باید در عمل مشاهده کرد. ما آدمایی رو در ارتش داشتیم و داریم که اینها در عمل نشون دادن که در سطوح بالای معنویتن. یکیش همین صیاد شیرازی، یکیش همین بابایی. از این قبیل کم نداریم. حالا این افراد معروف و نامدار رو من اسم آوردم.